عزیزان همراه، شما گفتاری راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. در پناه حق باشید.
دوستان گرامی، همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. اسمعی گوید در بصره بودم، نماز جمعه گزارده و از جامعه بیرون آمده که اعرابی را دیدم بر شتری نشسته و نیزه در دست گرفته. چون مرا دید گفت تو از کجایی و از کدام قبیله‌ای؟ گفتم از قبیله اسمع. گفت تو آنی که تو را اسمعی گویند؟ گفتم آری من آنم. گفت از کجا می آیی؟ گفتم از خانه خدای عزوجل. گفت مگر خدای را در زمین خانه است؟ گفتم آری خانه مقدس معظم بیت الله الحرام. گفت آنجا چه می کردی؟ گفتم کلام خدا می خواندم. گفت آیا خدای را کلامی است؟ گفتم آری. مرا گفت چیزی از آن به من برخوان. برخواندم که بسم الله الرحمن الرحیم و چند آیت از سوره زاریات. ناگاه گفت این کلام خداست و سخن او که گفته است. گفتم آری سخن او که خود گفته و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاده. گویی آتشی از غیب در او زدند، سوزی در وی پدید آمد، دردی بلعجب از درون وی سر بزد. نیزه و شمشیر داشت، هر دو بشکست و شتر قربان کرد و به درویشان بداد و جامعه لشکریان از تن بیرون کرد و گفت یا اسمعی، چگونه کسی که در جوانی خدمت او نا کرده امروز او را بپذیرد؟ او را گفتم چون نپذیرد؟ پیغامبران را می فرستد که ناآمده را بیارند، آمده را چون رد کند؟
Thank you.
صاحب دلی از بازار بغداد می گذشت. پاره کاغذ دید که نام دوست بر وی رقم بود و در زیر اقدام خلق افتاده. چون حروف نام او بر آن صفت دید، همه اجزای او حرمت گشت. سر فرو کرد و رقعه برداشت و ببوسید و آن را معنبر و معطر کرد و قبله دیده خود ساخت و پیوسته با خود داشت که بر سینه نهادی نور چشم بیفزودی. همچنان با خود می داشت تا که به قصد حج از بغداد بیرون آمد. مرد در راه حج جوانی را دید، غریب و غمین، که در گوشه‌ای در بستر خاک فرو افتاده و عازم سفر آخرت است. نزدیک وی شد، بر بالین او نشست و آن کاغذ که نام دوست بر آن بود پیش دیده او داشت و گفت: ای جوان، بر این عهد هستی؟ جوان روی بگردانید. مرد صاحب دل وی را گفت: انا لله. مگر اندر این سکرات حال این جوان را تبدیل خواهد شد؟ جوان باز نگریست و گفت: ای مرد، تو در غلطی. آنچه تو در کاغذ میبینی و میخوانی، ما در صفحه دل میبینیم و میخوانی. در پناه حضرت حق بدرود.
یارانی صمیمین در این لحظه برنامه مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه چند برنامه گذشته به اجمال به معرفی و بررسی آثار امیر نظام الدین علی شیر نوایی، اندیشمند برجسته ایرانی می پردازیم و امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. برنامه‌های گذشته گفتیم که امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرای،
یکی از شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در هفته رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلا منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. وی در سال 906 هجری قمری درگذشت. در ادبیات امروز آنچه موجب اعتبار و امتیاز یک نویسنده می شود تازگی و یکتایی موضوع و شکل نویسندگی است، اما در ادبیات کلاسیک فارسی این گونه نبوده است و شاعر با پیروی از رسوم متداول و هنرنمایی در آن عرصه ها می توانسته هنر خود را در معرض داوری و قضاوت عموم قرار دهد. در قرن 12 میلادی نظامی سخنور بزرگ ایرانی بعضی از مضامین ادبی معروف شرقی را در مجموعه‌ای به نام خمسه تدوین کرد. مضامینی که نظامی سروده بود بعد از وی برای نویسندگان و شعرا به یک نوع میزان رسمی برای سنجش‌های ادبی تبدیل شد. این در حالی است که فاصله این شاعران از یکدیگر گاهی چندین صد سال بود. از زمانی که نظامی خمسه پرآوازی خود را سرود، خمسه سرایی سنت ادبی و امتیاز شعری به شمار آمد و توفیق در سرایش خمسه عالی‌ترین معیار و محک برای تثبیت قدرت شاعر محسوب گردید، چرا که برای پدید آوردن خمسه تنها سرودن 5 داستان منظوم کافی نبود. داستان‌ها می‌بایست افسون بر همانندی با خمسه نظامی از حیث نام و ساختار داستانی و مضمون و چهره ها از حیث مضمون و محتوا و پرداخت هنری نیز اصیل باشند و گامی نوین در رشد و ترقی شعر و تکامل ادبیات به شما رایند. به همین دلیل خمسه سرایی کاری دشوار بود و بیشتر شاعرانی که به خمسه سرایی روی آوردند نتوانستند اثر خود را به پایان ببرند و از این آزمون سربلند بیرون بیایند. عزیزان، هر نویسنده تازه کاری که در موضوع خمسه دست به تحریر زده تغییرات اندکی در موضوع اصلی و تشریح حال قهرمانان داده است. به این ترتیب موضوع قدیمی با رنگ‌های جدید رنگ‌آمیزی شده و به صورت تازه ادبی در می‌آمده است. این خمسه‌های جدید از حیث زبان و سلیقه ادبی برای معاصرین قابل فهم بوده است. بر اساس همین حقیقت بوده که موضوع‌های تاریخی خمسه‌ها اهمیت ادبی خود را نزد بسیاری از نسل‌های ادبی حفظ کرده است. پس از نظامی شاعر شهیر هندی و ایرانی، امیرخسرو دهلوی و دو قرن بعد از او امیرعلی شیر نوایی خمسه های خود را به رشته تحریر درآوردند. برتلس شرق شناس بزرگ روس در کتاب نوایی و نظامی آورده است که امیرعلی شیر در مقدمه مثنوی های خود یادی از متقدمین خیش کرده نام آنها را با تجلیل ذکر می کند و نظامی را گوهر مخزن الاسرار و امیر خسرو دهلوی را یک کتازی شجاع که شمشیر آب دیده هندی به دست آورده و یگان جانشین لایق نظامی در میان کلیه اشخاص که مانند خس و خاشاک در اطراف گلها پاشیده اند می نامد. امیرعلی شیر درباره خود و خمسش اظهار کرده است که او با مقایسه جسورانه خود با نظامی و دهلوی بیمان را دارد که مانند خاشاکی باشد که به صفحه شطرنج افتاده و بین دو ردیف مهره‌های سیاه و سفید قرار گرفته و می‌تواند همواره به زمین پرتاب و در زیر پای اسبان و فیلان لگدمال شود. عزیزان، خمسه امیرعلی شیر شاهکار او در ادبیات ترکی به شمار می رود. این خمسه هرچند که در ادامه سنت خمسه سرایی است که در آن دوران متداول بوده، اما تقلیدی صرف به شمار نمی رود و فرازهای بکر و بدیع بسیار دارد. با اینکه امیرعلی شیر در مثنوی های خمسه خود موضوعات سنتی پیشکسوتان خیش را برگزیده است، اما این موضوعها با شیوه و شگردی تازه با آوردن داستان‌های بدی برگرفته از ادبیات شفاهی مردمان ترک و یا ابداع خود شاعر ترسیم و تصویر گردیده‌اند. به اعتقاد بسیاری از منتقدین آثار امیرعلی شیر، وی با سرودن خمسه اثری کاملاً نوین به وجود آورده است. این خمسه در ادبیات مردمان ترک زبان اهمیت بسزایی دارد، چنان که پس از نوایی برخی از مثنوی های آن مورد توجه شاعران ترکی گوی قرار گرفته، نظیر هایی نیز بدان سبک سروده شده است. برای مثال مولانا محمد فضولی، شاعر ذوالسانین سده دهم هجری، وفات در 970 هجری قمری، که مثنوی لیلی و مجنون خود را به زبان ترکی آذری سروده، از نوایی با احترام زیاد و به مثابه استاد بزرگ سخن یاد کرده است. استاد و دوست امیرعلی شیر نوایی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر بزرگ ایرانی، هم برای این اثر امیرعلی شیر اهمیت فراوانی قائل بوده است و قدرت شاعری امیرعلی شیر را در دو مثنوی اسکندرنامه و هفت اورنگ خود ستوده است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. عزیزان، خمسه امیرعلی شیر که در 5 دفتر و در 27,000 بیت تدوین شده است، عبارتند از حیرت الابرار که در سال 888 هجری قمری سروده و یادآور مخزن الاسرار نظامی و مطلع الانوار امیر خسرو دهلوی است. فرهاد و شیرین که در سال 889 قمری سروده شده و یادآور خسرو شیرین نظامی و شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی است. لیلی و مجنون سومین اثر از این مجموعه است که یادآور مثنوی های نظامی و امیر خسرو به همین نام است. سبعه سیاره که در سال 889 هجری قمری سروده شده، یادآور 7 پیکر نظامی و 8 بهشت امیر خسرو دهلوی است. پنجمین مثنوی خمسه امیرعلی شیر سد سکندری نام دارد که در سال 890 سروده شده و یادآور اسکندرنامه نظامی و آینه اسکندری امیر خسرو دهلوی است. نوایی این داستانها را که به زودی شهرت یافت در مدت 2 سال کامل کرد که حتی برای خود شاعر نیز کاری شگفت و قهرمانانه بود. او در شعری کار خود را فراتر از توان آدمیان دانسته و مدعی است که در عصری که او میزیسته کسی نتوانسته است کاری همانند کار او را به انجام برساند. از آثار منصور امیرعلی شیر به زبان ترکی مهمتر از همه تذکری است به نام مجالس و نفائس که در سال 897 قمری نوشته شده و باید آن را نخستین تاریخ ادبیات ترکی شرقی دانست. در این کتاب از 459 شاعر ترک زبان نام برده شده که اکثریت قریب به اتفاق آنان به فارسی نیز شعر می سرودند. مجالس و نفائس نخستین تذکره ادبی است که اختصاصاً به معاصران امیرعلی شیر یا شاعرانی که اندکی پیشتر از زمان او می زیسته اند پرداخته است. مؤلف در مقدمه هدف خود از تألیف این کتاب را تکمیل بهارستان جامی و تذکرت و شعرای دولتشاه سمرقندی اعلام کرده است. امیرعلی شیر در این اثر خود به صورت موجز ولی بسیار جامع سخن گفته، آنها را معرفی نموده و در مورد آثارشان نظرات نقادانه خود را ارائه کرده است. این اثر امیرعلی شیر بارها به فارسی برگردانده شده است. حجم درخور توجه آثار امیرعلی شیر به زبان ترکی جغتایی سبب شده که برای فهم دشواری‌های آثارش فرهنگ‌هایی تألیف شود. در همان زمان به دستور سلطان حسین بایقرا بدایع اللغت نوشته شد که طالع هراتی بعداً به سال 1084 هجری قمری آن را بازنویسی کرد و از آن برای تدوین فرهنگ‌های دیگر استفاده شد. میرزا مهدی استرآبادی منشی مخصوص نادرشاه افشار نیز فرهنگ سنگلاخ را تألیف کرده و در مقدمه آن یادآور شده است که برای رفع اشکالات آثار امیرعلی شیر نوایی اقدام به این کار کرده است. از همراهی شما دوستان بزرگوار با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، امیدوارم برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم‌اکنون تاجیکستان در هفته ای که گذشت را خواهید شنید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگر از پخش سلسله برنامه تاجیکستان در هفته گذشت فرا رسیده است. امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری را در انتظار داشته باشید. اینک ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرها و تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. حضور رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس سازمان اوراسیا، ناراضیتی مقامات تاجیکستان از بازداشت و لتوکوب شهروندان تاجیکستان در شهرهای مختلف روسیه، توافق تاجیکستان و قرقیزستان به استفاده نکردن از هواپیماهای بدون سرنشین، محکومیت خورشید فاضلوف یک تن از روزنامه‌نگاران تاجیک به 7 سال زندان و بازگرداندن شمار دیگری از شهروندان تاجیکستانی درمانده در جنگ‌های سوریه و عراق به کشور خود. عزیزان همراه، در ادامه بخش تحلیلی را می‌شنوید و قبل از آن یادآور می‌شیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که همکاری بر اساس منافع مشترک با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از اولویت‌های سیاست ملی تاجیکستان است. از این ترتیب امام‌علی رحمان که در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا به طور برخط یا آنلاینی شرکت داشت، تاکید نمود که این کشور در حال حاضر رابطه‌های تجاری و اقتصادی نزدیکی با اکثر کشورهای عضو و ناظر این اتحادیه دارد. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد کاستی و کمی های نقلیاتی و لگستیکی در تاجیکستان اظهار نظر کرد و عنوان نمود که ظرفیت محدود گذرگاه های مرزی مشکل بخش لگستیکی تاجیکستان است که با کمک کشورهای منطقه از جمله اعضای اوراسیا باید حل و فصل شود. با گذشت زمان نسبتا طولانی از تأسیس سازمان اقتصادی اوراسیا، هنوز هم تاجیکستان به این اتحادیه نپیوسته است و در این زمینه گفتگوزارهای فراوانی طی سالهای گذشته و حال مطرح بوده است. علیشیر بابایف، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه میگوید:
با اشتراک کشورهای فیهس روسیه، بلاروسیه، قزاقستان، قرغیزستان، نمایندگان ازبکستان و تاجیکستان، مسئله به روسیه گردید نسبت همروشوی دولت‌های آسیا مرکزی با شروع اقتصادی اوراسیا یکی یعیس. خطا لازم است که این حال در این اتحاد پنج کشور شامل است و از اون جمله امروز مقصد برد از اون است که اوی تویستان به این اتحاد داخل میگه ممکنه. البته همه خبر دارن که در تویستان کمیسی مخصوص فعالیت دارد و البته جهتی وارد شدن به این اتحاد، اتحاد اقتصادی که تواند با کشورهایی که از اون هستند یک منفعت بخشد، البته تویستان این مسئله رو از جهتی تجربه‌ای و علمی و اقتصادی آموخته شده است. زیرا در رسانه اخباری آمد چندی مراتبه روبرونی فضای در داخل دور برآمد کرده گفتند که با سپوری شکم جمهوری تویستان این مسئله مورد آموزش همه طرفه قرار دارد. متخصصان از کشورهای فیهس روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، بلاروسیه در برآمد خود قید کردند که امروز وارد شوی آنها به این اتحاد و جهتهای مثبت و منفی از چی عبارت است و البته کل آنها گفتند که جهتهای مثبت زیادتر است و البته گفتن جایز است که تاجیکستان نیست در آینده با یکی از اتحادهایی که تواند وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان را برهم بردارد البته داخل میگیرد، لیکن البته فهمیدن لازم است که اون کمیسی که تاجیکستان حکومت تاجیکستان تشکیل داده است مسئله آموخته شده است که ما خطا نکنیم. بنابراین از جهت تاون این مسئله کمیسی جدا دوست فعالیت دارد و این مسئله به فکر من درست آموخته بعدا به روبری دولت پیش میگیرد، لیکن همزمان گفتن لازم است که یکی از مسائلی که دی ورود شوی به این اتحاد ممکن در آینده حل خود را پیدا کند این یعنی که وضع یگانه اقتصادی در منطقه اوراسیا که ما در اونجا جای هستیم، چون تویستون و گفتن لازم است که روبری تویستون همکاری رو با فدراسیون روسیه، ازبکستان، قرغیزستان، بلاروسیه دیگر کشورها البته در مد اول گذاشته است و بنابر به فکر من در آینده ما توانیم یک انتخابی اون موضوع رو کنیم که برای منفعت مردم تویستون باشد.
گفتنیست تأسیس سازمان اقتصادی اوراسیا با ابتکار شخصی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شکل گرفته و چند کشور منطقه اعضای آن می باشند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان مسائل منطقه در بحث تشکیل چنین اتحادیه موضوع رقابت با قدرت‌های غربی نیز مطرح می باشد که همواره در پای ضربه زدن به منافع اقتصادی و سیاسی و امنیتی روسیه و همپیمانان آن از جمله تاجیکستان هستند. محمد علی طالبی، کارشناس مسائل شوروی سابق، در این باره میگوید:
شما همونطور که میدونید یکی از اهداف جامعه همسود مقابله با گسترش نفوذ غرب و سازمان نظامی ناتو به این کشورهاست. آمریکایی‌ها با ترفند برنامه مشارکت برای صلح تونستن بعضی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز رو فریب بدن و اینا رو بیانند به نزدیکی های عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در حالی که سازمان ناتو بر اساس توافقهایی که روسیه و آمریکا داشتن باید بعد از فروپاشی بلوک شرق منحل میشد. آمریکا از سازمان ناتو در به عنوان بازوی نظامی خودش در مناطق مختلف جهان سوء استفاده میکنه و به عنوان اینکه یک سازمان کمک کننده است ناتو میاد وارد جمهوری مناطق استراتژیک جهان میشه و بعد از اون آمریکا وارد عملیات میشه با استقبال نهادهای مختلفی که در کشورهای مختلف برنامه ریزی میکنه به نفوذ در این کشورها و حتی تغییر نظامهای حکومتی اقدام میکنه، مثل کاری که در اوکراین یا در گرجستان کرده قبلن و قصد داشت در گرجستان هم انجام بده که به شکست انجام بده. به هر حال یکی از اهداف این نشست مقابله با نفوذ غرب و ناتو هست که به هر حال به نظر من در سطح مثبتی در حال روسیه در حال تحقق اهداف خودش هست در این زمینه.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. موضوع دخالت غرب در امور کشورهای منطقه با ویژه در ارتباط با فعالیت سازمان اقتصادی اوراسیا را مهدی صابر کارشناس مسائل سیاسی از تاجیکستان نیز مطرح کرده، در ادامه چنین افزود:
مقدمه داخلی شدن تویسان به اتحاد اوراسیا برخ نشسته است و جمهوری تویسان یکی از اولین کشورهایی است که آماده بودن خود را به این اتحاد گفته بود. اکنون چرا مثلا مدت چند سالی تویسان وارد نمی شود؟ این سوال دیگر است، زیرا اینجا هم مسئله سیاسی است و هم مسئله اقتصادی است. مهم از آن است که بعضی ها اندیشه دارند که ما به اتحاد اوراسیا وارد شویم این یک پروژه‌ای یا یک برنامه روسی است که از نو تویسان را به زیر سلطه روسیه می‌برد و این گویا یک همون خصوصیت سلطنت‌خواهی کشور روسیه باشد و آزادی‌های سیاسی یا اصالت سیاسی ما را زیر سایه می‌برند. از همین جهت در این مسئله خیلی هم اندیشه ها زیاد شد، تحلیل ها زیاد شد. در این باره خود پرزیدنت کشورم محترم امام رحمان گفته بود که ما اصطلاحات سیاسی خود را نواسه از خراب دن اقتصاد با دست، با دندان، با چنگال می‌داریم، که این برای هر یک ملت خیلی هم مهم و ضرور است و البته با قدر سال رسیدن و خود اخیر در جمعی تویسا نکره مثلا این چیز مشاهده می شود. اگر چنین سالهای پیشتر مردم از روسیه یاد می کردن، از همون دوره شوروی، اکی مردم بیدار شدن و فهم نکی سالیت خیلی هم برای مردم مفید است. اکنون مسئله اقتصادی است اینجا، چون اتحاد اروپا و امریکا در بعضی مسئله های تویسان سهمدار هستند، از جمله در یاری های بشردوستانه، در برپا کردن جامعه دموکراتی، از جمله در همین سمت آزادی مطبوعات بعضی مبلغ ها وارد میکنند. از جمله بانک جهانی تصمیم گرفته است که در برنامه کسا هزار سهم دارد. بندیشه من اگر حال تویسان در همین مهلت ها با این چیزها مثلا با این خیلی اتحاد ها وارد شود، علاقه مغبرگ دارو همین کشورها خد نه، چون که سه برنامه خیلی مهم است، این برنامه امریکایی ها، این اول که تویسان رو از روسیه کنده کردن، در اون سم چین برنامه اقتصادی دارد و روسیه هم برنامه خیلی پیشنهاد کرد همین تشکیل اتحاد اوراسیا می باشد. و اندیشه من ما مثلا امریکا در خیلی هم مسافه دور است، اتحاد اروپا هم برای ما دور است، یگانه کشوری که ما با او مثلا زیاده از 3 سال در یک اتحاد زندگی میکنیم این روسیه است. ما با این راههای ارتباطی آهن، راهی نخلیانگر داریم، راهی هوایی داریم و ما باید که همین هرچه زودتر به همین اتحاد وارد شویم، زیرا امروز نزدیک 1.5 یا 2 میلیون مهاجرین ما در روسیه بسر میبرن، بر روسیه هم فشار و بلای این مهاجران خیلی هم سخت رسیده است. تنها برای که مثلا شما همشک نفری که از روسیه برای کار میرید مبلغ ندارید، بلکه نه کمتر مثلا تا 50,000 رو بلای خواست که شما حجت های خود رو درست کنید. ببینید که بسری مهاجرین ما چخیل تأثیر چخیل فشار است. برای همین هم البته ما میفهمیم که در صورت بروشنی تویسون با اتحاد اوراسیو در نوبت اول دشواری ها هستیم که ما همون تعریف های گمرکی از بین میروند و درآمد به تویسون کم میشود. لیکن ما باید همین رو پیشتر به روسیه هم مسخر کنیم تو که هم مبلغی که مثلا برای تهیه حجت ها در روسیه سر میشد، هم اگر هم مبلغ ها وریشان از این مبلغ های گمرکی یک چند مرتبه زیاد میشوند و ما باید هر چی تیزتر به همین اتحاد وریشیم.
همونطور که عنوان شد، اگرچه تاجیکستان به سازمان اقتصادی اوراسیا نپیوسته است، اما رابطه های بسیار نزدیکی با کشورهای عضو این سازمان به ویژه روسیه دارد. این در حالی است که هفته گذشته خبری نه چندان خوشحال کننده در مناسبات دو کشور مخابره شد و آن هم در ارتباط با بازداشت و لتوکوب شماری از شهروندان تاجیکستان در روسیه بود. در همین ارتباط مقامات تاجیکستان از بازداشت های دستجمعی شهروندان این کشور در قلمرو روسیه ابراز نگرانی کردند. به همین منظور بود که مقامات تاجیک سفیر روسیه در تاجیکستان را بازخواست نموده نسبت به پیامدهای این گونه حرکت ها هشدار دادند. در دیدار یاد شده نگرانی طرف تاجیک در مورد اطلاعات دریافتی در خصوص بازداشت های دستجمعی شهروندان تاجیکستان در خاک روسیه و بهانه های مختلف ابراز و برضرورت واکنش مشترک در برابر مشکلات مهاجرتی و همچنین اهمیت انجام اقدامات هماهنگ برای توسعه تدبیرهای مشترک احتمالی در زمینه مسائل مهاجرتی تأکید شد. تأکید کرد که چنین حوادث برای روحیه شراکت راهبردی و رابطه های همپیمانی بین تاجیکستان و روسیه مناسب نیست و ممکن است با تلاش های دو طرف برای توسعه بیشتر همکاری ها در زمینه های گوناگون آسیب برساند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با لحظات پایانی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت نزدیک می شویم. امید است از بخش های مختلف این برنامه برداشت لازم را کسب کرده باشید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنم پرتو از آفتاب را بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
علت اعتلاء مبارزات داخل فلسطین چیست؟ گرایش به اسلام. ما قبلا دیده بودیم دیگه، ما اون وقتی که گرایشات اسلامی در بین گروه‌های فلسطینی مطرح نبود، حالا بعضی کمونیست بودن، بعضی کمونیست هم نبودن، اما اسلامی هم نبودن، این پیشرفت ها وجود نداشت. از وقتی گرایش اسلامی به وجود آمد در میان مبارزان فلسطینی و از وقتی این گرایش همینطور روز به روز اوج گرفت تا امروز، پیشرفت ها در مبارزه فلسطینی ها به این شکل حاصل شد به دست اومد. اسلام، پس اسلام، اسلام عامل موفقیت اسلامه. دشمنم اینو فهمیده، لذا میبینید در دنیا اسلام ستیزی میکنن، همه اسلام ستیزی میکنن، انواع و اقسام کارها. البته این اسلام ستیزی ها به جایی هم نخواهد رسید. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. اونا تلاش هایی میکنن اما خدای متعال تلاش های اونا رو باطل خواهد. امروز وظیفه اینه، جمهوری اسلامی این وظیفه رو از اول تشخیص داد. امام بزرگوار پیشگام و پیشقدم در این راه بود. امام بزرگوار مسئله فلسطین رو مسئله اول یا جزء مسائل اول دنیای اسلام می‌دانست. از اولی هم که جمهوری اسلامی تشکیل شد، این حرکت در جمهوری اسلامی آغاز شد و الحمدلله ادامه هم داره. و امیدواریم ملت عزیز ما، مردم ما، جوانان ما ببینن اون روزی را که مسلمان‌ها آزادانه از همه جای دنیا میتوانن در قدس نماز بخونن.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما برنامه سیمای زن است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدیع نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای با تو شروعی کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوندی بخشنده و مهربان، عشق را واردی کلام کنیم تا به هر آبر سلام کنیم و به هر چهره که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخی اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. در عمل باید عشق ورزیدند، گفتگو را بیا تمام کنیم. آبر شاید عاشقی باشد، پس به هر آبر سلام کنیم. سلام خدمت شما دوستان گرامی و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی بسیار خوشحال هستم که باز دوباره در خدمت شما عزیزان با برنامه سیمای زن هستم. اسلام به خاطر ارزشی که برای زن قائل شده از زن خواسته است که مانند گوهر گرانبها زیبایی های خود را از دید نامحرمان پنهان نگه دارد تا از آفتها و آسیبها در امان بماند و از استعدادهایی که برای تأمین سعادت در وجودش نهاده شده برای رسیدن به سعادت و کمال استفاده کند. شنوندگان گرامی، در این برنامه بر آنیم تا در مورد عبادت و حیا و عفاف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با شما سخن بگوییم. شنوندگان گرامی، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه قبل درباره قناعت و ساده زیستی حضرت زهرا سلام الله علیها با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم در مورد عبادت و حیا و عفاف آن حضرت با شما سخن بگوییم. حضرت زهرا سلام الله علیها نمونه کامل بندگی و عبودیت خدا بود. آن حضرت با وجود مسئولیت‌های بسیاری که در امر خانه و تربیت فرزندان داشت، هیچگاه از عبادت و راز و نیاز با خدا غافل نمی‌شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده است: هرگاه فاطمه صلی الله علیه و سلم در محراب عبادت و در پیشگاه پروردگارش می ایستد، نور او فرشتگان آسمان را روشن می کند، همانند ستارگانی که برای اهل زمین می درخشند. در آن هنگام خدای عزوجل به فرشتگان خود می فرماید: به بنده من فاطمه، سرور بندگان من، بینگرید که چی گونه در پیشگاه من به عبادت ایستاده است و اندامش از ترس من می لرزد و چی گونه از دل و جان به عبادت و پرستش من رو آورده است. حضرت زهرا سلام الله علیها با عمل خود به فرزندانش آموخته بود که همواره در پی رضایت و خوشنودی خداوند باشند. از همین رو زمانی که امام حسن علیه السلام شاهد دعا کردن آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بودند، دیدند که ایشان برای تمام دوستان، آشنایان و همسایگان دعا کردند و از خداوند طلب خیر نمودند و در آخر برای خود و خانواده خود دعا کردند. و زمانی که با پرسش فرزندانی خش مواجه شدند، با فرزندان خود فرمودند: اول همسایه، سپس اهل خانه. انفاق و اثار فراوان خانواده نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام در گزارش های تاریخی بسیار آمده است، چنانه که در آیه 8 سوره انسان از انفاق ایشان سخن گفته شده است و خداوند می فرماید: و طعام را با اینکه خود دوستش دارد و مسکین و یتیم و اسیر می خورد. اکثر مورخان و محدثان و مفسران سنی و اهل شیعه معتقدند که آیه 8 سوره انسان در شأن خانواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام نازل شده است. نقل است که امام حسن و امام حسین علیه السلام به شدت بعد مریض شدند، یعنی بیمار شدند، به گونه ای که همه اصحاب پیامبر از آنان عیادت کردند. امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها نذر کردند که اگر خداوند دو فرزندانشان را شفا دهد، همراه آنان سه روزه روزه بگیرند. خداوند کریم آنها را شفا داد و آنان برای ادای نذرشان سه روز روزه گرفتند. روز اول هنگامی افطار مقداری نانی را که برای افطار تهیه کرده بودند و فقیری که در خانه را زد و تقاضای غذا کرد دادند. روز دوم به یتیم و روز سوم به اسیر دادند و به این ترتیب سه روز را فقط با آب روزه گرفتند. در پاسخ به چنین انفاق و ایثار این خانواده، خداوند برای آنان که نذر خود را ادا کردند و تمامی آنچی را که در منزل داشتند در راه رضای خدا بخشیدند، پاداشی عظیم آماده کرده است. آیات 11 تا 22 سوره انسان از نعمات سخن به میان می آورد که در بهشت انتظار صالحان و نیکوکاران را می کشد.
الله الله
که دیگر از ویژگی‌های بارز شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها عفت و حیای ایشان است. به تردید حجاب و عفت ارثیه است که ایشان برای تمام زنان نکسریش و پاک فطرت از خود بر جا گذاشته اند. زن موجودی زیبا، ظریف و مظهر زیبایی آفرینش است. خداوند علیم که خود خالق زن و زیبایی است، در قرآن مجید به زنان دستور می دهد زیبایی، زینت و آرای خود را از چشم نامحرمان بپوشاند. و در آیه 31 سوره نور خداوند می فرماید زنها نباید آرایش و زینتهای خود را آشکار کنند مگر برای شوهران یا پدرانشان یا پدران شوهر یا پسران خود یا پسران شوهر یا برادران یا پسران برادران یا پسران خواهران.
همراهانی گرامی، همچنان برنامه سیمای زن ادامه دارد. شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و این برنامه دوشنبه شبها از این رادیو پخش میشود. شما میتوانید که این برنامه را گوش کنید. اسلام به خاطر ارزشی که برای زن قائل شده، از زن خواسته است که همانند گوهری گرانبها زیبایی های خود را از دید نامحرمان پنهان نگه دارد تا از آفتها و آسیبها در امان و از استعدادهایی که برای تأمین سعادت در وجودش نهاده شده برای رسیدن به سعادت و کمال استفاده کند. خداوند علیم حتی شیوه راه رفتن، لباس پوشیدن، لحن سخن گفتن زنان را نیز به آنان گوش زد نمود و آنان سفارش کرده است که باید چنان سنگین و با متانت باشند که توجه مردانی بیگانه و نامحرم را جلب نکنند. چون که در آیه 31 سوره نور فرموده است زنان پاهای خود را محکم بر زمین نکوبند که زیورهایشان آشکار شود. امام علی علیه السلام می فرماید حیا کلید همه خوبی هاست. حیا به معنای احساس شرم و خجالت است که باعث می شود انسان از ارتکاب عملی زیش خودداری کند. بدین سبب است که حیا با دین ارتباطی تنگاتنگ دارد. در روایات های اسلامی تاکید شده است که حیا از ایمان است و کسی که حیا ندارد در حقیقت دین ندارد. آنچه باعث می شود آدمی به صفت حیا گرایش یابد ایمان و عقل است. ایمان و حیا سبب می شود انسان در ارتباط با جنس مخالف به گناه آلوده نشود و ارزش خود را به عنوان گوهری گرانبها حفظ کند. در بیان حیای حضرت زهرا سلام الله علیها، امام کاظم علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت کردند. روز حضرت زهرا سلام الله علیها نزد پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که مردی نابینای وارد شد و حضرت فاطمه سلام الله علیها خود را مخفی کرد. هنگامی که مردی نابینا خارج شد، حضرت رسول سلام الله علیها از ایشان پرسید: ای فاطمه، با اینکه میدانستی او نابیناست و تو را نمیبینه، چرا پنهان شدی؟ ایشان پاسخ داد: بله، او نابینا بود، ولی من که بینا بودم و چشم داشتم. حجاب آینه بی‌غبار خوبی هاست. خداوند همچنین در قرآن کریم برای روابط زن و مرد حدود مشخص میکند و دستور میدهد زن و مرد بیش از حد ضرورت با یکدیگر حرف نزنند، سخن نگویند. خداوند در آیه 32 سوره احزاب به زنان پیامبر سفارش میکند که با نرمی با مردان سخن نگوید. خداوند در قرآن میفرماید: با مردان نامحرم به نرمی سخن نگوید، مبادا آنکه در دلش بیماری هوا و هوس است، به طمع افتد و شایسته و پسندیده سخن گوید. به شک حیا ارزش زن را حفظ میکند، ولی بی حیایی کار را به جای میکشاند که جامعه بزن به عنوان یک موجود دارای شخصیت و هویت نمی نگرد، بلکه تنها اجزای بدن زن و جذابیت های جنسی او اهمیت پیدا می کند. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسیده است. با یاری خداوند در برنامه بعد درباره رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه با همسر و فرزندانش با شما سخن میگوییم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار. خوب همراهان گرامی، امیدواریم که روز خوبی را سپری کرده باشه. در همین جا برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و ما را همراهی کرده. تا برنامه های دیگر، همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.